بسم الله الرحمن الرحیم. 25 هفته 1389، درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. الثالث ان دلیل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصور رافع او غایه و اما ان لا يدل. یکی دیگر از تقسیمات استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب این است که یا دلیل به صراحت دلالت می کند که حکم استمرار دارد، یا اینکه دلیل به صراحت دلالت می کند که حکم استمرار ندارد. این دو مورد از محل بحث ما خارج هستند. چرا؟ چون وقتی دلیل دلالت کرد بر استمرار یا دلیل دلالت کرد بر عدم استمرار، ما بحثی در اون نداریم. قسم سوم، دلیل دلالت بر استمرار می کند ولی فی الجمله. پس قسم سوم عبارتند از این که دلیل دلالت بر استمرار حکم می کند فی الجمله. توضیح مطلب این است که خود این قسم سوم خود بر دو قسم است. یک، دلیل بر استمرار می کند تا آمدن رافع، یعنی دلیل می گوید حکم همچنان مستمر است تا موقع آمدن رافع. به محض این که رافع آمد دیگر حکم استمرار ندارد. مثلا دلیل وضو میگوید زمانی که شما وضو گرفتید دیگه طهارت ادامه داره تا موقعی که حدثی به وجود بیاد. به محض این که حدثی به وجود آمد طهارت منقطع میشود و ادامه پیدا نمی کند. قسم دوم این است که دلیل دلالت بر استمرار میکند تا آمدن غایت. وقتی که غایت آمد دیگر حکم استمرار پیدا نمی کند. مثل چی؟ مثل دلیل وجوب صوم، اتم الصیام الی اللیل، وجوب روزه تا آمدن غایته. غایت که لیل هست، غایت وجوب صوم آمدن لیل است. لیل که آمد دیگه صوم وجوب پیدا نمی کند. خب پس بنابراین قسم سوم که دلیل دلالت بر استمرار حکم می کند فی الجمله، خود بر دو قسم است. دلیل می گوید حکم ادامه دارد تا آمدن رافع، این یک قسم. دو، دلیل می گوید حکم ادامه دارد تا آمدن غایت، این قسم دوم. فرق بین غایت و رافع چیست؟ فرق بین غایت و رافع این است که در رافع نظر به زمان نیست، بلکه نظر به خود رافع هست. احسنتم. مثلا طهارت ادامه دارد تا حدث حادث بشود. در چه زمانی؟ هر زمانی میخواد باشد، فرقی نمی کند. لذا شما اگر وضو گرفتید دیگه مقتضی برای بقاء طهارت هست برای همیشه هست. تا حدث نیامده طهارت همچنان بقا دارد، درسته؟ ولی در غایت زمان مطرحه، مثل وجوب صوم تا آمدن لیل. خب لیل ظرف زمانه. به محض این که این ظرف زمان آمد دیگه چه میشه؟ وجوب صوم هم تمام میشود، درسته؟ پس فرق بین رافع و غایت عبارتند. در رافع زمان مد نظر نیست، خود رافع مد نظره، ولی در غایت نه، زمان مطرحه. به محض آمدن اون زمان دیگه استمرار حکم هم پایان میپذیره. خیلی، پس قسم سوم خود بر دو قسم شد. اما قسم چهارم، دلیل نسبت به استمرار و عدم استمرار حکم ساکت است و هیچ سخنی نسبت به استمرار و عدم استمرار بیان نمی کند. مثل کجا؟ مثل ادله خیار در معامله غبنی. معامله صورت گرفته، یکی از متعاملین کلاه بر سرش رفته، درست؟ در اینجا دلیل میگوید اون طرفی که مغبون شده دارای خیار غبن است. منتها این دلیل که میگوید مغبون دارای خیار غبن است هرگز دلالت نمی کند بر اینکه خیار فوری است یا نه ادامه دارد، همچین چیزی دلالت نمی کند. خب حالا بحث ما در اون قسمتی است که دلیل مهمل باشد، دلالت بر استمرار نکند. اگر یه دفعه ما شک کردیم که حکم استمرار دارد یا استمرار ندارد، آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ اینجاست که اقوال متعددی در اینجا وجود دارد. گروهی معتقدند که استصحاب مطلقا حجته، در تمام موارد استصحاب حجته، چه شک ما در مقتضی باشه، چه شک ما در رافع باشه، ما غایت باشه، هرچی. گروهی معتقدند که نه، استصحاب مطلقا حجت نیست. قول سوم که قول به تفصیل است و مرحوم شیخ قول به تفصیل را بیان کرده، این است که استصحاب در اونجایی که دلیل ما مهمل باشد و یا شک ما در رافع باشد یا غایت باشد، استصحاب جاری می شود، ولی در موارد دیگر استصحاب جریان پیدا نمی کند. این تفصیل مال محقق اول در معارج و مرحوم محقق خونساری شارح دروز هست، درست شد. منتها فرقی هست بین نظریه محقق در معارج با نظریه محقق خونساری در شرح در دروز، شرحی دارن بر دروز. دروز مال مرحوم شهید اوله، شارحی دارد، شارحش محقق خونساری. محقق اول در معارج الاصول با محقق خونساری در شرح دروز، هر دوتاشون تفصیل رو قبول دارند، ولی باز همین دو بزرگواری که تفصیل رو چیز دارن قبول دارن، فرق از بین آرا و نظریه اونها فرقشون چیه؟ اینه که مرحوم محقق اول در معارج فرموده است که اگر شک ما در رافع باشد به انواع و اقسامش، یا شک ما در غایت باشد به انواع و اقسامش، استصحاب جریان پیدا می کند، ولی در ما بقی استصحاب جریان پیدا نمی کند. ولی محقق خونساری فرموده اگر شک ما در وجود رافع یا وجود غایت بود، استصحاب جریان پیدا می کند، ولی در ما بقی اقسام شک رافع یا غایت جریان پیدا نمی کند. حالا این چرا در درس بعدی ما یک تقسیم بندی داریم راجع به انواع رافع، یه تقسیم بندی داریم راجع به انواع غایت، یه دفعه میگیم آیا رافعی محقق شد یا نشد، رافعی به وجود آمد یا نیامد، یه دفعه اینطوریه، یه دفعه یه چیزی به وجود آمد ولی شک در رافعیت او داریم. در هر صورت خود رافع پنج قسمه: شک در وجود رافع، شک در رافعیت موجود، پنج قسم ازش به وجود میاد. هاکذا در مورد غایت. حالا محقق اول فرموده است اگر شک ما در رافع و انواعش باشد و یا در غایت و انواعش باشد، استصحاب در تمام این موارد جریان پیدا می کند ولی در سایر موارد استصحاب جریان پیدا نمی کند. محقق خونساری فرموده است فقط و فقط از پنج قسم شک در رافع استصحاب در یک مورد جریان پیدا می کند، اونجایی که شک ما در اصل وجود رافع باشد. طهارت گرفته شک میکند حدثی از او سر زد یا سر نزد، محقق انصاری گفته اینجا استصحاب جاری میشه. طرف روزه گرفته نزدیکی های غروب شک میکند که لیل به وجود آمد تا افطار کند یا لیل به وجود نیامد، اینجا استصحاب میکنیم عدم وجود لیل را. ولی در سایر اقسام رافع یا سایر اقسام غایت استصحاب جریان پیدا نمی کند. خب تا اینجا انواع تقسیم در این قسم روشن شد. این رو بخونیم تا برای سر مطلب بعدی بفهمیم. استصحاب
از حیث دلیل بحث نمی‌کنه.
چرا؟
دو قسم اشاره میگه احوال دارد نسبت به استصحاب حاکم. استصحاب یه ارکانی دارد، اگه دلیلش
ببینید اصل دلیل که میگه این هست، ولی دلیل نسبت به استمرار و عدم استمرار ساکته. آره اصل دلیل میگه این حکم هست. مثلا مثل همین مثال خیار قبل گفتم، دلیل میگه خیار قبل هست، منتها آیا استمرار دارد یا استمرار ندارد دلیل از این نظر ساکته. در همچو جاهایی اگر غیر از زمان اول ما شک کردیم خیار قبل استمرار دارد یا ندارد، اینجا استصحاب جاری میشه نمیشه، اختلافیه. باشه. الثالثه ان دلیل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غایه و اما ان لا يدل. قسم سوم از تقسیمات استصحاب از حیث دلیل مستصحب. مستصحب گفتیم چیه؟ همونیست که استصحابش میکنیم که در اینجا حکمه. کدوم؟ یعنی چی تحریمی وجودیه؟ نه ببین، اون مستصحب یعنی اونی که در شک داریم ما، درسته؟ وقتی در چیزی که شک داریم میخوایم استصحاب کنیم همون را، اون رو میگیم چی؟ مستصحب. اسم مفعول دیگه، یعنی استصحاب شده، درست شد؟ حالا ممکنه حکم شرعی باشه، حکم شرعی باشه، تحریم باشه، وجوب باشه، هیچ فرق نمیکنه، یا نه موضوع خارجی باشه. بقید دلیل مستصحب یا دلالت می کند بر استمرار حکم، این قدر نمیشه برای اینکه مراد ما از مستصحب حکمه. دلیل مستصحب که همون حکمه، یا دلالت می کند این دلیل بر استمرار حکم، میگه حکم مستمر تا که الى حصول رافعن، تا رافعی حاصل بشود. مثلا دلیل میگه آقا تو وضو داری، خب طهارت ادامه داره تا که تا حصول رافع، تا حدث حادث بشه. به معنی اینکه حدث آمد دیگه طهارت ادامه نداره. خیر، یا دلالت میکند بر حدوث، عذر میخوام، یا استمرار دارد تا حاصل بشود غایتی، مثل چی؟ وجوب صوم تا آمدن لیل. لیل غایت میشه، غایت وجوب صوم تا لیل هست، لیل که آمد دیگه صوم ادامه نداره، درسته؟ خب پس یا دلیل دلالت بر استمرار میکنه و اما ان لا یدل، یا نه اصلا دلیل دلالت نمی کنه. دو قسم شد دیگه، درست شد؟ قسم اول میگه دلیل ادامه دارد تا رافع بیاد و غایت. قسم دوم اصلا دلیل دلالت نمی کنه، یعنی مهمله، درست شد؟ خب طبق این تقسیم بندی که ما گفتیم و طبق تقسیمی که کتاب گفته، قسم اول کتاب قسم چندم تقسیم ماست که گفتیم؟ سوم. بال کردن تقسیم قسم اول کتاب همون قسم سومه. دلیل دلالت بر استمرار میکنه دو قسمه، تا رافع بیاد تا غایت بیاد، این قسم اول کتابه. قسم دوم دلیل اصلا دلالت بر استمرار نمی کند، یعنی دلیل چیه؟ مهمله، درست شده نه؟ پس سومی همون اول کتابه، چهارمی همون قسم دوم کتابه. بحث ما کجاست؟ بحث ما در هر دو قسمشه. من تو اون پرانتز نوشتم این قسم محل بحثه، نه این غلطه، هم قسم اول هم قسم دوم کتاب هر دوتا محل بحث هستن. طبق اونی که پای تابلو نوشتم هم قسم سوم هم قسم چهارم محل بحثن. پس قسم سوم و قسم چهارم همون قسم اول و قسم دوم کتاب هستن. خوب ملاحظه فرمودید؟ اونی که تو پرانتز پای تخت سیاه اون اشتباه، هر دوتا محل بحثن. و اما ان لا یدل، یا نه دلیل دلالت بر استمرار نمی کند، درست تا اینجا؟ حالا چند قول وجود دارد؟ چندین قول وجود دارد. یک، اصلا استصحاب در هر دوتا حجته، استصحاب در هیچ کدوم حجت نیست. قول سوم، قول به تفصیلی که معروف شد، قول سوم رو که تفصیل ذکر می کنه. و قد فصله بین ها زین القسمین المحقق فی المعارج و المحقق الخنصاری فی شرح دروس، تفصیل داد بین این دو قسم. کدوم دو قسم؟ دلیلی که دلالت بر استمرار می کند و دلیلی که دلالت بر استمرار نمی کند، تفصیل داد از بین این دو قسم، محقق در معارج، معارج الاصول، و همچنین محقق خنصاری در شرح دروس. مثلا تفصیل داده چیکار کرده؟ به این صورته که فانکرا الحجیت فی الثانی، این دوتا محقق انکار کردن حجیت استصحاب را در دومی. دومی کدومه؟ آفرین، دلیل دلالت بر استمرار حکم نمی کند. و اعترفا بها فی الاوله، ولی اعتراف کردن این دو بزرگوار بها به حجیت استصحاب در اولی. اولی کدومه؟ دلیل دلالت بر استمرار می کند به دو قسم، شک در رافع، شک در غایت باشد. احسنتون. خب پس بنابراین این دوتا بزرگوار قالب تفصیل شدن، اونجایی که دلیل دلالت بر استمرار می کند، شک در رافع باشه یا غایت باشه، استصحاب حجته، ولی اگر دلیل دلالت بر استمرار نکرد، استصحاب حجت نیست. منتها بین خود این دو بزرگوار، بین قولشون یه اختلاف نظری وجود داره. اختلاف نظر چیه؟ اینه، اینو میگم تا دیگه عبارت تطبیق کنیم. خود رابع خود چندین قسمه، یکی شک در وجود رافعه، وضو گرفتی شک میکنی چرتی زدی یا چرتی نزدی، خوابت برد خوابت نبرد، شک در وجود رافعه میکنی، درست شد؟ اقسامی دیگر هم داره. محقق گفته اگر شک در رافع شد، استصحاب جاری میشه مطلقا در انواع و اقسام رافع، در انواع و اقسام غایت، ولی محقق خنصاری گفته نه، اگر شک در چیز کردی، فقط شک در وجود رافع کردی، استصحاب جاری میشه، اگر شک در سایر اقسام رافع کردی، استصحاب جاری پیدا نمی کنه، اگر شک در وجود غایت کردی، استصحاب جاری میشه، ولی اگر شک در سایر اقسام غایت کردی، استصحاب جاری پیدا نمی کنه. فرق بین قول محقق با خنساری این بود که عرض کردی. ملاحظه فرمون؟ چی؟ عرض کردم توی تقسیم بعدی اقسام رافع و غایت رو شلو بیان می کنه. فانکر الحجیت فی الثانی و اعترف بها فی الاول، انکار کردن این دو محقق حجیت استصحاب را در دومی و اعتراف کردن به حجیت استصحاب در اولی، منتها مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ در تمام اقسام رافع و اقسام غایت گفتن استصحاب درش جاری میشه. این مطلقا را کی گفته؟ کما یظهر من المعارج، از معارج روشن میشه این مسئله که ایشون جریان استصحاب را در رافع و غایت مطلقا قبول دارد. او به شرط کون شک فی وجود الغایه، یا نه به شرط این که شک ما در اصل وجود غایت، و زیرش هم بنویسید یا شک ما در اصل وجوده رافع باشد، استصحاب جاری میشه. اینو کی گفته؟ کمایتی من شارح دروز، همونطور که به زودی میاد از شارح دروز. شارح دروز نظرش اینه که فقط اگر شک در وجود رافع یا شک در وجود غایت کردیم استصحاب جاری میشه، در سایر اقسام رافع و غایت دیگه استصحاب جاری نمیشه. و خیلی نه، غایت و رافع هر دوتا عبارت ایشون این رو میگه، منتها دیگه شون خلاصه گفته. ای بابا عرض کردم شیخ انصاری داره اینو میگه، ولی عبارت های خود محقق انصاری دوتا رو داره. بله بله. خب در تقسیم بعد انشاءالله بیان میکنم هم اقسام رافع را هم اقسام غایت را، میگیم انشاءالله خدمت شما. خب مرحوم صاحب معالم وقتی رفته معارج رو نگاه کرده، اومده یک حرفی زده، گروهی هم به تبع از صاحب معالم همون حرف رو زدن که مرحوم شیخ میفرماید این حرف صاحب معالم و من تبعه کاملا اشتباهه. صاحب معالم چی حرف اشتباهی گفته؟ مرحوم صاحب معالم گفته وقتی من نگاه کردم به معارج، دیدم که مرحوم محقق اول در معارج اصلا استصحاب را انکار کرده، جزء مفصلین و قائل به قول به تفصیل ابدا نیست، بلکه اصلا استصحاب را به طور کلی منکر شده است. چرا صاحب معالم همچو چیزی را به محقق میبندد؟ میگه به خاطر اینکه بحث ما در کجاست؟ در این که استصحاب حجت است یا حجت نیست، در اونجاست که دلیل مهمل باشد، بحث ما اینجاست. و الا اگر دلیل دلالت بر استمرار بکند فی الجمله، این که همه میگن استصحاب درش حجته، بحث ما در این که استصحاب حجت است یا حجت نیست مربوط به اونجاییست که دلیل ما نسبت به استمرار حکم و عدم استمرار حکم، دلیل ما چی باشه؟ مهمل باشه و دلالت بر استمرار عدم استمرار اصلا نکن محل بحث ما اونجا. و محقق از حجت استصحاب رو در اینجا انکار کرده، پس محقق اول در معارج الاصول جزء کسانی است که استصحاب را انکار کرده، حجتش را قبول نداره. درسته؟ خب مرحوم شیخ تو جواب صاحب معالم رو میدن. اول ما کلام صاحب معالم رو بخونیم تا برسیم سر جوابش. تخیل بعضهم، مرحوم شیخ دعبش این هر موقع میخواد به قول معروف یک نیش به نفر بزنه، الان تعبیر نیش تعبیر درسته نیست، میخواد بگه حرفت نگفتنیه، میگه فلانی خیال کرده، فلانی توهم کرده، این رو تو خواب دیده. خب مراتب برمون اینجا. و تخیل بعضهم، خیال کردن بعضی از فقهای ما، طبعا لصاحب المعالم، پیرو به صاحب معالم، ان قول المحقق قدس سره موافق للمنکری، که قول محقق قدسه موافقه با کیه؟ منکرین استصحابه، یعنی جز کسانیست که اصلا حجت استصحاب قبول ندارن. چطور محقق جز اونهاست؟ لأن محل النزاع، به خاطری که محل نزاع، دقت کنجا، محل نزاع ما که حجت استصحاب حجتی یا نه، اونجاست که دلیل دلالت بر استمرار حکم نکنه و مهمل باشه، و الا در اونجایی که دلیل دلالت بر استمرار میکند فی الجمله، اون که همه میگن استصحاب حجته، اون که همه میگن استصحاب حجته، اونجایی که دلیل دلالت بر استمرار حکم نکنه اینجا محل بحثه. و اینجا را محقق اول گفته است استصحاب حجت نیست، پس محقق جزء منکرین استصحابه. چرا جزء منکرین؟ لأن محل النظام ما لم یکن دلیل مقتضیا للحکم فی الآن اللاحق. عبارت یک کمی کم داره، حالا من میخونم دوباره عبارت رو، یک واوی رو باید اضافه بگذارید. البته بعضی از محشین راجع به این عبارتی که الان میخونم حرفا و نظرهایی دارن، ولی یک واو اضافهش کنید به نظر میاد دیگه مشکل حل میشه. ملاحظه کنید، لأن محل النظام ما لم یکن دلیل مقتضیا للحکم فی الآن اللاحق ولو لشک فی الرابعه. یه واو اینجا میخواد، ولو لشک فی الرافعه. چرا محقق جز منکرین استصحابه؟ چون که محل نزاع ما اونجاییست که دلیل دلالت بر استمرار نکند در آن لاحق، به خاطر اینکه محل نزاع ما اونجاییست، اون موردیست که دلیل اقتضا نداشته باشد استمرار حکم را در آن لاحق، در آن بعدی، ولو اینکه شک ما در رافع هم نباشه، ولو اینکه شک ما در رافع هم نباشه. اگر گفتیم ولو شک ما در رافع نباشه میشه قسم اول، احسنتم، یعنی دلیل گاهی اوقات دلالت میکند بر استمرار، پس شک ما دیگه در مقتضی نمیشه، شک در رافع. گویا نه، اصلا شک ما در رافع نیست، بلکه شک ما در چیه؟ در مقتضیه. شک ما در مقتضیه میشه قسم دوم که دلیل دلالت نمیکنه. آیا دلیل هست که استمرار پیدا کنه خب، یا دلیل نیست، میشه شک در مقتضی. لذا با اضافه کردن یک واو در اینجا دیگه مشکل حل میشه. خب چرا جناب محقق جز منکرینه؟ چون محل نزاع ما جایی است که دلیل اقتضا نداشته باشد و دلالت نکند برای استمرار حکم در آن لاحق، ولو اینکه شک ما در رافع هم نباشه. چی؟ و اون کلام لغو میشه. ببین میگه که بخاطر که محل نزاع اونجاست که دلیل مقتضی حکم در آن لاحق نباشد، اگر نباشد شک در رافع. یعنی چه؟ ها؟ لیس تحته طائل، به قول بعضی از محشین رسائل عرض کردم این معنا میشه. یه قرینه هم وجود داره که قرینه بعدن خودش میاد، یه باید باشه. خب پس به نظر صاحب معالم چون محل نزاع در اونجاست که دلیل دلال بر استمرار نمی کنه، محل نزاع اونجا، آیا استصحاب حجت در اینجا یا نه؟ صاحب معارج گفته حجت نیست، پس محقق اول صاحب معارج جز منکرین استصحابه. مرحوم شیخ اعظم می فرمایند اگر ما کلام صاحب معالم را نسبت به مرحوم سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره، اینها بسنجیم، حرفش درسته. ولی اگر ما بخوایم حرف صاحب معالم را نسبت به کلام خود محقق بسنجیم یا نسبت به شواهدی که در این زمینه وجود داره بسنجیم، نه، نزاع عمومیت دارد، چه اونجایی که دلیل دلاله بر استمرار میکند، چه اونجایی که دلیل دلالت استمرار نمی کند. چه شک ما در رافع باشه، چه در غایت، چه شک ما در مقتضی باشد، نزاع عمومیت داره. هوا جمع های طالب یا نه؟ هوا جمع؟ خیلی. و هو غیر، بله، وقتی که ما رسائل می خونیم یعنی نشستیم در پای درس شیخ انصاری. خب البته اون نابغه داره حرف میزنه، اینی که آدم حرف نابایی اونم مثل شیخ را مشکلی مقدار. و هو غیر بعید، ملاحظه کنید، و هو غیر بعید به نظر الى کلام سید و شیخ و ابن زهره و غیره. و هو، هو به کجا میخوره؟ این که محل نزاع جاییست که دلیل مهمل باشد و دلیل دلالت بر استمرار نکند. و هو این که محل نزاع جاییست که دلیل دلالت بر استمرار نکند و مقتضی برای حکم نباشد، این هیچ بعید نیست درست باشه. به نظر به کلام سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره و امثال اینها. چطور؟ مگه اینا چی گفتن؟ اینا گفتن که اگر دلیل ما نسبت به استمرار حکم مهمل باشد، عرض کنم خدمت شما، محل بحث ما اینجاها. و هو یعنی محل نزاع جایی است که دلیل مهمل باشه و دلالت بر استمرار حکم نکنه. و هو غیر بعید به نظر الى کلام سید و شیخ و ابن زهره و غیرهم. این که محل نزاع اینجا باشد هیچ بعید نیست که درست باشه، به نظر به کلام سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره و غیرنا. چطور؟ حیث ان المفروض فی کلامهم هو کون دلیل الحکم فی الزمان الاول قضیتا محملتا ساکتتا عن حکم الزمان الثانی. چون فرض کلام این بزرگواران، فرض کلام بزرگان، جایز که دلیل حکم در زمان اول، یعنی دلیل آمده حکم رو برای زمان اول ثابت کرده، این دلیل حکم در زمان اول یه قضیه مهملهی باشه که ساکت باشد نسبت به استمرار حکم در زمان بعدی، ساکت باشد از استمرار حکم در زمان دوم و زمان بعدی. ولو مع فرض عدم شک رافع، ولو اینکه فرض کنیم شک در، عرض کنم، رافع هم نباشه. مثال برای چی؟ برای مورد. ببینید، دلیل آمده، اصل حکم رو ثابت کرده، ولی ما نمیدونیم این حکمی که اصلش ثابت شده برای زمان اول در زمانهای بعدی استمرار دارد یا استمرار ندارد. مثالش رو دوبار گفتم، بار سوم. دلیل آمد گفت کسی که در معامله کلاه بر سرش میره مغبون میشه، او خیار قبل داره. درست شد؟ خیلی خوب، برای زمان اول خیار قبل رو ثابت کرد. درست شد؟ حالا اگر اومدی مشتری که مغبون شده مثلا در زمان اول اعمال خیار نکرد، آیا زمانهای بعدی هم همچنان حق خیار دارد یا ندارد؟ دلیلی که اصل وجود خیار رو ثابت میکنه دیگه دلالت بر استمرار نمیکنه. خب ملاحظه فرمودید؟ این هم مثاله. آره، ولو این که ما شک ما در رافع نباشه، شک ما در مقتضی باشه، مثل همین مثالی که زدم. این مثالی که من زدم خدمت شما شک در مقتضیه، آیا مقتضی برای استمرار خیار قبل برای مشتری هست یا نیست؟ شک ما در مقتضی میشه که در رافع کنیم. آفرین، آفرین. آره، البته در استمرار شما. آفرین، ولی در زمان اول که هست. مرحوم شیخ می‌فرماد که اگر کلام صاحب معالم را نسبت به این بزرگواران بسنجیم، بله، محل نزاع همین است که اینجا گفتن. محل نزاع جاییست که دلیل دلالت بر استمرار نکنه. ولی ما شواهدی داریم که محل نزاع عامه، چه اونجاییست که دلیل دلالت بر استمرار نکند، چه اونجاییست که دلیل دلالت بر استمرار بکند. اونجایی که دلیل دلالت بر استمرار میکند چه در مورد غایت باشد چه در مورد رافع باشد، فرق میکنه. نزاع عمومیت داره. الا در کنار الا بنویسید ما شواهدی داریم که نزاع عام است، ما شواهدی داریم که دلالت میکند برای اینکه نزاع عام است. مختص اونجایی که دلیل دلالت بر استمرار میکند نیست، عامه. ما شواهدی داریم که دلالت میکند برای اینکه محل نزاع عام است، چه دلیل دلالت بر استمرار بکند چه دلیل دارد بر استمرار نکند. شاهد اول الا ان الذي يقتضيه، بالای الا ان الذي يقتضيه بنویسید شاهد اول، الا ان الذي يقتضيه تدبر في بعض کلماتهم، الا اون چه که اقتضا دارد اون چیز را تدبر در کلمات بعضیاشون. دقت کنید شاهد اول من توضیح ندادم، توضیح بدم. شاهد اول اینه، تدبر در کلمات فقها. ما وقتی تدبر میکنیم در کلمات فقها میبینیم بابا نزاع چیه؟ عامه. چه اونجایی که شک ما در مقتضی باشه، چه اونجایی که شک ما در چی باشه؟ رافع باشه. به عبارت دیگر چه اونجایی که دلیل دلالت بر استمرار میکند شک در رافع میکنیم، چه اونجایی که اصلا دلیل دلالت بر استمرار نمیکنه و شک در مقتضی داریم. نزاع عامه. مثلا فرض کنید میریم سراغ کلام سید مرتضی. مرحوم سید مرتضی فرموده اگر کسی خانه کنار دریا بسازه، درست شد؟ طوفان آمد، سونامی آمد، ما شک میکنیم که اون خانه از بین رفت یا اون خانه از بین نرفت. اینجا عرض کنم خدمت شما حق جاری کردن استصحاب را نداریم، حق جاری کردن استصحاب بقا اون خانه را نداریم ما. ولی گروه دیگه گفتن نخیر، استصحاب میکنیم بقا اون خانه را. خب در این مثالی که سید زده از نوع شک در مقتضی یا شک در رافع؟ آفرین، از نوع شک در رافع. ولی خانه‌ای که ساخته شد میتونه هزار سال هم ادامه داشته باشه، مقتضیش هست، ولی از نوع شک در رافع. طوفان آمد خانه را ویران کند یا طوفان نیامد، از نوع شک در رافع میشه. سید گفت استصحاب جاری نمیشه، گروه گفتن استصحاب جاری پیدا میکنه. ملاحظه کنید شاهد اول ما اینه که آنچه که اقتضا دارد او را تدبر در بعضی از کلمات فقها، مثل انکار سید لاستصحاب البلد المبنی علی ساحل البحر، مثل اینکه انکار کرده سید مرتضی جاری شدن استصحاب را در مورد شهری که ساخته شده کنار دریا. شهر ساخته شده کنار دریا، خب مقتضی برای بقاش هست یا نه؟ هست یا نه؟ اصل ساختن شهر مقتضی برای بقا، شهر که ساختی میتونه ادامه داشته باشه هزاران سال. ولی شک میکنیم طوفان آمد تا نابودش کنه یا نه، میشه شک در رافع. احسنتم که سید انکار کرده گفته استصحاب در این جریان پیدا نمی کنن، ولی گروه گفتن چه جاری پیدا میکنن. ما کون شک فیه نظیر شک فی وجود رافع. با این که شک در این مثال سید، بله چی؟ مثال این رو میخواد بگه مرحوم شیخ، میفرد شاهد اول ما اینه که وقتی ما به کلمات فقها مراجعه میکنیم این نزاع عمومیت داره، چه شک ما در رافع باشه، چه شک ما در چی باشه؟ مقتضی باشه. مثلا فرض کنیم ما میریم سراغ کلمات سید مرتضی. سید مرتضی مثالی زده که از نوع شک در رافعه. سید انکار کرده استصحاب را، گلری گفتن نخیر اینجا جاری میشه. به کلمات دیگران که مراجعه میکنه میبینیم مثالشون از نوع شک در مقتضیه. پس نزاع چیه؟ عمومیت داره. عرض کردم، پس دقت نمیفرمایید. سید مثالی که میزنه برای جریان استصحاب از نوع شک در رافعه. مثال چیه اینه؟ خانه شهری کنار دریا ساخته شد، درست شد؟ مقتضی برای استمرار هست یا نیست؟ هست. اصل ساختن شهر یعنی مقتضیش برای ادامه وجود داره. ما تو شک میکنیم طوفان دریا آمد نابودش کنه یا نه، این میشه از نوع شک در رافع که سید گفته استصحاب جریان پیدا نمی کند. احسنتم. مکان شک فیه نظیر شک فی وجود رافع للحکم شرعی. با اینکه شک فیه در مثال سید نظیر شک در وجود رافع، شک در رافع برای حکم شرعیه. خب و غیر ذالک مما یظهر للمتأمل. و غیر این مثال از مثالهای دیگه که در کلمات فقها هست ظاهر میشه برای شخصی که تأمل کنه در کلمات فقها. مثلا فرض کنید زید حیات داشت و رفت مسافرت، ما الان شک میکنیم مریض شد تا بمیره یا نه، شک ما از نوعه رافع احسنتم. گروه گفتن جاری میشه، گروه گفتن جاری نمیشه. گاه قد مثال میده از نوع شک در مقتضی ملاحظه فرمودید، اونم گروه گفتن جاری میشه، گروه گفتن جاری نمیشه. ملاحظه فرمود. خب این شاهد اول. شاهد دوم اینه که ما اگر بریم تک تک کلمات فقها را جمع کنیم با هم دیگه، میفهمیم نزاع عمومیت داره. مثلا وقتی کلمات یه شخص رو جمع آوری میکنیم میبینیم عجب، یه جا گفته استصحاب حجته، جای دیگه گفته استصحاب حجت نیسته. چرا یه نفر دو حرف ضد هم زده؟ معلوم میشه اون جایی که گفته استصحاب حجته یا نظر به شک در رافع یا نظر به شک در مقتضیه. اونجایی که گفته استصحاب حجت نیست، بازم یا نظر به شک در رافع یا شک در مقتضیه. درسته؟ پس جمع‌آوری خود کلمات تک تک فقها علامت این است که نزاع چیه؟ نزاع عمومیت داره. یه نفر رو کلمات جمع می‌کنیم، یه جا گفته استصحاب حجته، یه جا گفته حجت نیست. خود این دلیل برای این که نزاع عمومیت داره. و یقتضیه، بالای و یقتضیه بنویسید شاهد دوم. این و یقتضیه عطف به اون یقتضیه اوله. شاهد اول ما یقتضیه، شاهد دوم هم همینطور. و یقتضیه الجمع و بین کلماتهم. شاهد دوم ما اینه که اقتضا دارد اون چیز را جمع بین کلمات یکی یکی از فقها. این شاهد دوم ما که توضیحش دادم خدمت شما. و ما یظهرو، در بعضی از نسخه کلمه و بین ما یظهرو وجود داره، کلمه بین اضافه است و درست نیست. و ما یظهرو یعنی این و ما یظهرو عطف به الذی یقتضیه تدبر داره ها. ان الذی یقتضیه تدبر، ان الذی یقتضیه الجمع، و انما یظهرو. این و بین، کلمه بین اضافه است و غلطه. و ما یظهرو بالای ما یظهرو بنویسید شاهد سوم. میفرماید که کسانی که شاهد سوم ما اینه که کسانی که استصحاب رو اثبات کردن و حجت میدانند حرفی زدن که دلالت میکنه برای که نزاع عمومیت داره. کسانی که استصحاب رو نفی کردن اونا هم حرفی زدن که دلالت میکنه برای که نزاع چیه؟ نزاع عمومیت داره. ما از این استدلال مثبتین و نافین میفهمیم که نزاع در حجت استصحاب عمومیت دارد. میفرماد که شاهد سوم اینه که و ما یظهر من بعض استدلال المثبتین و النافین. شاهد سوم اینه که اون مطلبی است که ظاهر میشد از بعض استدلال مثبتین و استدلال نافین. مثلا فرض کنید استدلال مثبتین اینه که میگن اگر ما مقتضی 100% بود و شک در رافع کردیم، حکم به بقا میکنیم، حکم به بقا مستتب میکنیم. یا مثلا استدلال نافین، اونایی که نفی کردن استصحاب را، گفتن اگر استصحاب حجت باشه عند تعارض بین ادله نافی و ادله مثبت باید ادله نافی مقدم باشه. چرا؟ چون استصحاب عدم باید کمکش میکنه، ولی وقتی ادله نافی مقدم نشد معلوم میشه استصحاب هم حجت نیست. این رو یه بار داشتیم ما. فرض کنید یک چیزیست بین نزاع بین دو نفره، درست شد؟ هر دوتا بیانه میارن، یه نفر بیانه میاره نفی میکنه، یه نفر بیانه میاره اثبات میکنه، درست شد؟ طرفداران عدم حجت استصحاب گفتن اگر استصحاب حجت باشه باید بیانه نافی مقدم بشه. چرا؟ چون استصحاب عدم عدم کمکش میکنه و حال اون که عدل بیانه نافی مقدم نشده، پس معلومش استصحاب حجیت نداره، درست شد؟ خب حالا اجازه فرمایید من تا اینجا رو خوندم. سه تا شاهد ذکر کردیم. ما از این شواهد میفهمیم که نزاع عمومیت داره. دقت کنید، شاهد اول این بود که یقتضیه تدبر فی کلمات، یقتضیه جمع بین کلمات، اون چی که ظاهر میشه از استدلال مثبتین و نافین. چی هو عموم النزاع لما ذکره المحقق، عمومیت دارد نزاع مر اون چیز رو که ذکر کرده است، اون چیز را محقق. درست شد که محقق گفت نزاع ما در شک در رافع تنها، نه عمومیت داره، چه شک در رافع چه شک در مقتضی. خب هو پس به کجا برمیگرده؟ هو برمیگرده به الذی یقتضیه، الذی یقتضی الجمع، ما یظهرو و هر ستا اینا برمیگرده. این ازشون معلوم شود که نزاع عمومیت دارد. خیلی خوب. نه میگیم آره، نه میگیم از این سه تا شاهد معلوم میشه نزاع چی نزاع عامه. آفه این میشه نتیجه. خب حالا اینجا رو دقت کنید برای کلام آخر که دیگه مطلب تمام بشه. مرحوم محقق در معارج اول اومده تفصیل قائل شده، خوب دوستان دقت کنند، محقق در معارج اومده یه تفصیلی قائل شده، گفته اگر شک ما در رافع باشه یا غایت باشه استصحاب جاریه، اگر شک در مقتضی باشه جریان پیدا نمی کنه. اینو گفته. بعدن اومده دلیل استصحاب رو هم گفته، گفته دلیل حجت استصحاب اینه. بعدن اومده گفته ما اصلا میریم سراغ دلیل حکم، اگر دلیل گفت حکم استمرار داره ما میگیم استمرار داره، اگر دلیل گفت استمرار نداره میگیم استمرار نداره. درست شد؟ مرحوم صاحب معالم اومده گفته این کلام آخری محقق در معارج دلالت میکنه بر اینکه محقق از قول اولش که به تفصیل بود برگشته. مرحوم شیخ میفرماد نه، این کلام آخرش هرگز برگشت از قول اولش نیست، محقق همچنان قائل به تفصیله، قول به تفصیل رو گفته. پس چرا حرف آخری رو زده که گفته ما نگاه به دلیل میکنیم کار به استصحاب نداریم؟ میخواد این رو بگه که این ادله هم همین رو میخوان بگن، ادله حجت استصحاب هم همین رو میگن، میگن که اگر شک ما در رافع باشه استصحاب جاری میشه، اگر شک ما در مقتضی بود استصحاب جاری پیدا نمیکنه. ادله این رو میخوان بگن. ملاحظه فرمایید، میفرماید که فما ذکره فی المعارج اخیرا لیس رجوعا اما ذکره اولا، پس اون چرا محقق ذکر کرد در کتاب معارج الاصول در پایان نیست رجوع از اون چی که ذکر کرد اون رو در اول. در اول چی رو ذکر کرده؟ تفصیل را. در اخیر و پایان چی رو ذکر کرده؟ گفته ما رجوع میکنیم به دلیل حکم، اگر دلیل حکم ادامه داره میگیم حکم ادامه داره، اگر ادامه نداره میگیم ادامه نداره، کار به استصحاب ما نداریم. صاحب معالم فرمیده که این حرف آخره دلیل میکنه که از حرف اول برگشته. شیخ میفرمه نه خیر، برنگشته. پس این حرف آخرش برای چیه؟ بل لعله بیانون لمورد تلک الادله، بل لعله، بلکه حرف آخری محقق بیان مورد اون ادله حجیت استصحابه. ادله حجیت استصحاب میگن چی؟ میگن اگر شک ما در مقتضی بود جاری نمیشه، ولی شک ما در رافع بود جاری میشه. خب این همون ادله حکمه دیگه، دلیل حکم. اگر گفت ادامه داره ما میگیم ادامه داره، اگر گفت ادامه نداره شک در مقتضیه ادامه نداره، همونه دیگه. بلکه حرف اخیر محقق بیان کردن مورد اون ادله اون چنانیست که ذکرها لاعتبار الاستصحاب، ذکر کرد محقق اون را برای معتبر بودن استصحاب. و انها لا تقتضی اعتبارا از ید من مورد یکون الدلیل فیه مقتضیا للحکم مطلقا و یشک فی رافعه. و اون ادله حجیت استصحاب فقط همین رو میرسانن، دلیل اگر گفت حکم ادامه دارد یعنی شک ما در رافع، اگر دلیل گفت حکم ادامه ندارد، یعنی شکل ما در چیه؟ در مقتضیه. از حرف اولش با آخر یکی رو میرسونه. و اون ادله، همان اون ادله اقتضا ندارن اعتباری بیشتر از موردی که دلیل در اون مورد مقتضی حکم است. مقتضی حکم است یعنی چی؟ آفرین، استمرار دارد، بارک الله. بیشتر از این رو نمیخواد برساند که دلیل در اون مورد مقتضی استمرار حکم است مطلقا. مطلقا ای مستمرن ادامه داره. و فقط آره، و شکی که میشه شک در چیه؟ رافعه. عوض میخوام، شک در رافعه که شد اینجا استثاب جنب پیدا میکنه. بفرمی بله، این اون جایی که ادله حجت استصحاب رو بیان میکنه، یعنی میخواد بگه که ادله حجت استصحاب میگن اگر شک در مقتضی بود جاری نمیشه، شک در رافع بود جاری میشه. این به عبارتون اخرى همون حرف آخر محققه. حرف آخر محقق اینه که اگر دلیل حکم استمرار دارد، یعنی شک ما در چی؟ رافعه. ما هم میگیم ادامه داره. اگر دلیل گفت ادامه ندارد، یعنی شک ما در چیه؟ در مقتضیه. ما هم میگم اگر شک در مقتضی شد استمرار ندارد، خب این استثناء جاری نمیشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.